نماز مانع میشه از شراب خوری، مانع. پیغمبر فرمود کارش نداشته و بذار نمازشو بخونه، آخرش دزدیو میذاره کنار، چون نماز قول داده غلبه کنه بر فحشا، غلبه کنه بر منکر. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. این آیه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام که صلوات شما هدیه باشد به روح مقدسش.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست داره. خانم ها آقایان، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام. لحظه هاتون بخیر و نیکبختی. من زهرا محمدی و اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان و مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه هاتون به خیر و به کام عزیزان شنونده. امروز جمعه است و ما آنچه که در این نوبت کاری همکاران خوب و پرتلاش من برای شما آماده پخش دارند. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس گفتار راه روشن پیشکش شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. لطفاً همراه ما باشید. در این لحظه طبق معمول هر روز از شما دعوت می‌کنم تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه هفتم مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 29 ایول سال 2022 میلادی است. شصت و پنج سال پیش در روز 29 ایول سال 1957 میلادی آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط سازمان ملل متحد تأسیس شد. هدف از تأسیس این آژانس نظارت بر نیروگاه‌های هسته‌ای فعال به منظور تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از بکارگیری آن برای مقاصد نظامی و تولید سلاح‌های کشتار جمعی بوده است. مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین است و یک آزمایشگاه پژوهشی در این شهر نتیجه تحقیقات خود را در زمینه‌های مختلف برای استفاده مفید و صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد. با این حال این آژانس تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به صورت گزینشی و سیاسی عمل می‌کند، چنانکه پنج کشور اصلی دارنده سلاح هسته‌ای آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین از شمول نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج هستند. از طرف دیگر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز برخی کشورها تحت فشار دولت‌های بزرگ با مشکل روبرو می‌شود و در مقابل بر برنامه‌های هسته‌ای بعضی دولت‌ها نظیر رژیم صهیونیستی که دارای سلاح‌های اتمی هستند نظارتی صورت نمی‌گیرد. 41 سال پیش در روز هفتم مرداد سال 1360 هجری خورشیدی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور مخلوع ایران به همراه مسعود رجوی رهبر گروهک تروریستی مجاهدین خلق معروف به منافقین از ایران گریخت. 37 روز قبل از آن بنی صدر به دلیل بیکفایتی و تشنج آفرینی و ناتوانی در دفاع از کشور در برابر تهاجم ارتش صدام حسین رسماً از سمت ریاست جمهوری برکنار شده بود. وی امیدوار بود با ترورهای وحشیانه مجاهدین خلق بار دیگر به قدرت بازگردد. اما در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و برگزیده شدن محمد علی رجایی به سمت ریاست جمهوری، بنی صدر ناامیدانه با لباس زنانه به همراه رجوی به فرانسه گریخت. بنی صدر در این کشور همچنان به فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد. رجوی نیز در خیانتی آشکار گروهش را در خدمت صدام حسین درآورد. اما پس از سقوط دیکتاتور عراق این گروه نیز عملاً کارایی خود را از دست داد. و 29 سال پیش در روز هفتم مرداد سال 1372 هجری خورشیدی، هادی اسلامی، هنرمند صاحب نام سینما، تلویزیون و تئاتر ایران درگذشت. وی در سال 1318 هجری خورشیدی متولد شد و بازی در تئاتر را از سنین دبیرستان آغاز کرد و سپس به دانشکده تئاتر رفت. اسلامی در سال 1346 هجری خورشیدی تئاتر زیرگذر لوتی صالح را که بهترین کارش در این زمینه به شمار می رود نویسندگی و بازیگری کرد. در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران این هنرمند حضور در سینما را با بازی در فیلم دست شیطان آغاز کرد. هادی اسلامی همچنین در چند مجموعه تلویزیونی نیز به ایفای نقش پرداخت. وی در سال 1364 هجری خورشیدی از سوی جشنواره فیلم فجر به عنوان بهترین بازیگر مرد برای بازی در فیلم اتوبوس شناخته شد. از دیگر فیلم‌های وی میتوان موج طوفان، مرگ سفید و آشیانه مهر را نام برد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه هفتم مرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 29 ایول سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه گفتار راه روشن پیشکش شما خوبان میشه با امید به راهی روشن برای همگی.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند نان و خداوند جان، دهد روزه اش را بر پیر و جوان. سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقتتان بخیر و شادی باشد. من مطری بشریفی با همراهی دیگر از همکارانم با یک دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. شکری درگاهت خدایا زان که جانم داده ای، نعمتی افزون که به حد است آنم داده ای، بهرمندم کرده ای یارب از تمامی نعمتت، باز بینوندی برایم درهای رحمتت. موضوع امروزه ما حکمت شماره 13 نهج البلاغه در مورد شکر کردن راه تداوم نعمت هاست. هرگاه گوشه های از نعمت های الهی به شما رسید، پس متوجه باشید که با شکرگزاری کم دنباله و انتهای آن نعمت ها را از خود دور نسازید. در حکمت 13 از کتاب نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی ابن ابو طالب علیه السلام با عبارت بسیار شیرین و شیوای یک دیگر از قوانین الهی را به ما یادآوری میکنند. آن قانون قانون نعمت هاست. چنان میگویند: شکر نکردن زوال نعمت است، بهره شاکر کمال نعمت است. پروردگار عالم از روز اول خلقت جهان قوانین بسیار را تنظیم و حاکم کرده است و ما بدون شناخت این قوانین نمیتوانیم در مسیر رشد درست و صحیح حرکت کنیم. میتوان گفت برخورداری از نعمت ها و کسب توفیقات دنیوی و اخروی ارتباطی مهمه با شناخت قوانین عالم خلقت و بکارگیری آنها دارد. ممکن است وقت سخن از قوانین حاکم بر جهان می شود، قوانین فیزیک، ریاضی، شیمی و امثال آن به ذهن ما بیاید. اما باید دانست قوانین حاکم بر جهان بسیار گسترده تر از آن است که در این محدوده بگنجد. مهمترین این قوانین، قوانین است که بر عمل و رفتار انسان‌ها در قبال پروردگار جهان و در مقابل انسان‌های دیگر و نیز در مقابل سایر موجودات و مخلوقات خداوندی حاکم است و به سرنوشت انسان و جوامع انسانی اثرگذار است. نکته‌ای که بسیار قابل توجه است این است که این قوانین قراردادی نیستند، بلکه بیانگر روابط حقیقی و واقعی بین اعمال و نتایج اعمال انسان است. یکی از این قوانین رابطه حقایقی که بین نعمت‌ها و شکرگزاری و یا ناسپاسی انسان وجود دارد را بیان می‌کند. امام علی علیه السلام در حکمت شماره 13 نهج البلاغه این قانون را به ما یادآوری کرده و می‌فرماید: اگر که انسان نشانه از نعمت‌های الهی را ببیند و به آن برسد، با کم سپاسی کردن دنباله آن نعمت را نبرد و آن نعمت را از خود دور نسازد. که می توان از عهده شکری تو بیرون آمدن شکری نعمت نعمتی دیگر بود از خان تو. اغلب نعمت ها به صورت تدریجی به انسان وارد می شود و وظیفه انسانی هوشیار این است که با آغاز روی آوردن نعمت شکری آن را به جا آورد تا آن نعمت به تمام و کمال نصیبش گردد. چی بسا کسی که شکری نعمت را به جا نیاورد آن نعمت نه تنها ادامه نمی یابد بلکه گاه اصلی نعمت نیز از کسی که شکر نمی کند از دست می رود. دوستان گرامی، در همین لحظه بر سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در ادامه شرح و توضیح مختصر حکمت های نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم به حکمت 13. در حکمت 13 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می فرمایند: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. وقتی که نعمت و لطف الهی به شما رسید با ناسپاسی و شکر اندک اونها رو از خودتون نرانید. اگر خواسته باشیم این عبارت رو به فارسی روان بگیم اینه که با ناسپاسی و قدرنشناسی نعمتهایی رو که خدا به ما داده از خودمون دور نکنیم و باعث محرومیت خودمون نشیم. خب ببینید، خداوند متعال یک در سوره مبارکه ابراهیم نکته بسیار مهمی رو فرموده و خیلی هم معروفه. فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکر کردید من نعمتم رو بر شما می افزایم و اگر کفران نعمت کردید عذاب من شدیده. ما هم خودمون همونجور که ما انسانها خودمون دوست داریم که اگر به کسی نعمتی دادیم، به کسی لطفی کردیم، او از ما تشکر کنه و قدرشناسی کنه و قطعا اگر کسی از ما قدرشناسی کنه ما هم لطف و عنایتمون رو به او اضافه خواهیم کرد. خداوند متعال هم از بندگانش همین رو میخواد که قدردان باشن. یکی از نکات مهمی که میگم خدمت دوستان و باید بهش توجه کنیم اینه: شیطان وقتی که به حضرت آدم سجده نکرد و در برابر خداوند ایستاد و گفت من از آدم برترم و گفت من آدم رو گمراه میکنم، یه نکته مهمی رو گفت. در سوره مبارکه هجر آمده، گفت خدایا من انسانها رو بسیار وسوسه میکنم ولا تجد و اکثرهم شاکرین. خدایا تو بیشتر مردم رو میبینی که شکرگزار تو نخواهند بود. من تمام تلاشم رو میکنم تا بندگان تو شکر نعمتهای تو رو به جان نیارن. اکثر ما متاسفانه اینجوریه، صدها نعمت خدا به ما داده قدر نمیدانیم. گاهی وقتا نداشتن بعضی از نعمتها باعث میشه که زبان به گلایه و شکوه و غرغر کردن باز بکنیم و متاسفانه قدر نشناسی کنیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بده با شکر درست نعمتهاش، با عنایت کردن این نعمتها به دیگر بندگانش که شکر عملیه، لطف و عنایت الهی رو برای خودمون به ارمغان بیاریم و جزو بندگان شاکر درگاه الهی باشیم و شیطان رو از خودمون در این جهت ناامید کنیم. خدا نگهدار.
ازا کسی میبیند که خداوند نعمتی به او داده است و عنوان مثال جایگاه به او داده است، مردم احترامی او را نگه میدارند یا خدا علم به او عطا کرده و فهم و درک بیشتر پیدا کرده است و یا هر نعمت دیگر نشانه هایش آشکار میشود، میبایست مواظبت کند که با ناسپاسی آن نعمت را از خود دور نسازد، چرا که دنیا با سنت ها و قوانین الهی اداره میشوند، مانند قانون سومی نیوتن که اگر شما به جای ضربه زدن به توپ با سنگ بزرگ و محکم ضربه زنید پایتان درد میگیرد، چرا که طبق قانون به هر جسمی که نیرو وارد کنیم آن هم به ما همان اندازه ولی در خلاف جهت نیرو وارد می کند. حالا یک جسم مثال تو سبک و کم وزن است و ضربه آن درد ندارد، اما سنگ محکم و سنگین است و پایمان درد می گیرد. در قانون خداوند هم اگر حس قدردانی و شکرگزاری در انسان شکل گرفت و در قد و زبان خود شاکر خداوند شد، آن نعمت کم کم به او نزدیک و نزدیکتر می شود تا کامل گردد. اما اگر ناشکری در او آشکار شد، قانون محرومیت از نعمت به جای افزایش نعمت اجرا می شود و به تدبیر برخی از شارحان نجل بلاغه، نعمت ها مانند گروه های پرندگان هستند که وقت تعداد از آنها بر شاخه درخت نشسته اند، بقیه تدریجا به دنبال آنها می آیند و شاخه ها را پر می کنند. ولی اگر گروه اول صدای ناهنجار و حرکت های نامطلوب را ببینند، فرار می کنند و بقیه هم به دنبال آنها می روند و صحنه از وجودشان خالی می شود. اسحاق ابن عمار نقل می کند که امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابا اسحاق، اگر هرگاه خداوند نعمت را بر بنده خود ارزانی داشت و او قدر آن نعمت را با قلب درک کرد و آشکارا خدا را شکرگزار باشد، هنوز از سپاس فارغ نشده است که دستور افزونی نعمت ها از جانب حق بر او صادر می گردد. این کلام حضرت برگرفته از آیه هفتمی سوره ابراهیم است، آنگاه که می فرماید: اگر شکرگزاری کنید نعمتی خیش را بر شما خواهم افزود. خب دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه راه روشم به پایان میرسد و بسیار سپاسگزارم از شما که تا پایان این برنامه همدل و همراه ما بودید و از خدا برایتان میخواهم همیشه تنتان سالم باشد. دعا میکنم زیر این سقف بلند، روی دامان زمین، هر کجا خسته شدی یا که پرغصه شدی، دست از غیب به دادت برسد و چیز باز که آن دست خدا باشد و بس.
خب عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. در این لحظه شما دعوت میکنم تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام از خراسان و از یزد و تهران، سلام از دماوند و البرز و گیلان، سلام از بخارا، سمرقند و خوجند، سلام از هرات و زبلخ و بدخشان، به سامع دو سوی دریای آمو، به یاران ما در دلی تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز میبخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور می شویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می شود و شما می توانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. عزیزان همراه، صحبت خانم زینب روز فعال اجتماعی افغانستان را در باره تفاوت و شباهت های کلمات و اصطلاحات تاجیکی و ایرانی میشنویم.
سلام، امیدوار هستم که در هر جای دنیا که هستید حالتان خوب باشه و زندگی به کامتان باشه. و امروز میخواییم که در مورد لهجه تاجیکی و همینطور فارسی ایرانی گپ بزنم و چند تا اصطلاح و کلمه روزمره و ضروری براتون بگم که امیدوار هستم که به دردتان بخوره. اول از چند تا صفت شروع میکنم. اول از صفت خوب شروع میکنم. در ایران میگن خوب و در تاجیکستان میگن خوب یا نقص. در ایران میگن بد و در تاجیکستان هم میگن بد. این دوتایش مساوی هستن. و اینکه در ایران میگن زیبا یا خوشگل و در تاجیکستان میگن زیبا. در ایران میگن زشت و در تاجیکستان میگن زشت یا بزیب. برای زیبا براتون باید بگم که در ایران وقتی میگن که خوشگل، یعنی همان به معنای زیبا، منظور در واقع یک کمک عامیانه هستم. و اینکه وقتی میخواید رسمی صحبت کنین از همان کلمه زیبا استفاده میکنین. حالا بیایید یک کمک در مورد اصطلاحات ضروری و روزمره در ایران و تاجیکستان صحبت کنیم. وقتی که شما اولین اصطلاحی که میخواییم براتون بگم مربوط به عذرخواهی کردن است. در ایران وقتی میخواییم عذرخواهی کنید از کسی میگید ببخشید یا عذرخواهی میکنم و در تاجیکستان میگن میبخشید یا ببخشید. البته در ایران این اصطلاح ببخشید در دو معنی در کار مورد. معنای اول ای است که ما مثلا فکر کنید در ایران وارد یک فروشگاه میشید و میخواید از قیمت یک چیز مطلع شوید، میگید که ببخشید قیمت این چنده. یعنی اینکه اولی هر سوالتان اگر میخواید از یک شخصی که حالی نمیشناسید یا ازتان بزرگتر است میخواید یک سوالی ازش بپرسید، از ببخشید استفاده میکنید. و معنای دومیش هم که همان عذرخواهی کردن است. در تاجیکستان هم که گفتم عذرخواهی کردن میشه موبخشید یا ببخشید. حالا یک مثال برای تاجیکستان، مثلا میگید ببخشید که دیر کردم یا میبخشید که دیر کردم، یعنی ببخشید که دیر کردم. و حالا اصطلاح دوم، اصطلاح دوم وقتی میخواهید از کسی تشکر کنید در ایران میگید ممنون یا مرسی. البته ممنون یک رقمی رسمی است در کشور ایران و مرسی عامیانه است. وقتی میخواید که رسمی تا تشکر کنید یا به صورت ادبی از ممنون استفاده میکنید، ولی عامیانه مردم ایران میگن مرسی. در تاجیکستان میگن که رحمت یا تشکر. و اینکه اصطلاح بعدی، این اصطلاح که نیست، یک چیزی هست که یعنی خیلی پرکار برده است در ایران. وقتی که میخواییم در ایران میگیم بله یا آره، و در تاجیکستان میگیم بله. و اینکه در ایران بله دوباره یک رقم رسمی است، و در و وقتی که میگیم آره در ایران غیر رسمی است، یعنی عامیانه. وقتی میخواییم رسمی صحبت کنیم نمیگیم آره، میگیم که بله. وقتی که اگر به صورت رسمی میخوای صحبت کنی و در ایران اگر بگین آره، یک رقمی نشان میده که شما یعنی یاد ندارین که رسمی صحبت کنین. و در تاجیکستان وقتی که میخواید عامیانه بگین بله، میگین که ها ها، نه ها نه ها، یعنی چیزی بین عزیزو. این هم به صورت عامیانه است در تاجیکستان. وقتی که میخواهید با یک نفر خداحافظی کنید در ایران، فکر کنید یک نفر ملاقات کردید و در آخر میخواهید که با او خداحافظی کنید، در ایران میگید که از آشنایی با شما خوشحال شدم. و در تاجیکستان میگید از شناسایی با شما خرسندم، از شناسایی با شما خرسندم. و حالی که مربوط این اصطلاحات مربوط به سلام احوال پرسی آمد، وقتی که در ایران وقتی میخواید حال یک نفر بپرسید میگید که حالت چطوره یا چطوری، حالت چطوره یا چطوری. البته این به صورت عامیانه است. اگر میخواید که به صورت رسمی حال احوال در ایران بپرسید میگید حالتون چطوره یا شما چطورید. وقتی یک نفر عزیزان بزرگتره یا یک نفری که نمیشناسید ایره میگید، ولی وقتی میخواید که به صورت دوستانه بگید از حالت چطوره یا چطوری استفاده میکنید. و اینکه در تاجیکستان میگید شما چه خیل دوستم، دوستم شما چه خیل دوستم، این هم به صورت عامیانه است، چون در آخر گفتید که دوستم دیگه، پس نشان میده که این عامیانه است در تاجیکستان. و حالی که اگر کلمه خداحافظ فقط نخواهید بکار ببرید، در ایران میگن خدا نگهدار یا خداحافظ، و در تاجیکستان میگن خیر یا میگن تا دیدار، میگن تا دیدن نه تا دیدار. یک اصطلاح دیگه که یادم رفت بگم، باید همون اول میگفتم، وقتی که میخواید نام یک نفر بپرسین، حالی خب شاید شما بخواید نام یک نفر بپرسین در تاجیکستان و ایران و نمیدانین که چی بگین، در ایران میگن اسمت چیه، اسمت چیه. و اینکه حالی هم باز هم عامیانه است، اگر میخواید رسمی بپرسین که اسمت چیه، در ایران میگید اسمتون چیه، اسمتون چیه. این یک رقمی عامیانه شد، یعنی در اون طرف مقابل یک احترام خاص قائل هستید، میگید که اسمتون چیه. میپرسیم که میشه اسمتونو بدونم، یا ببخشید میشه اسمتونو بپرسم. ببینید باز هم از ببخشید استفاده کردیم. و اینکه در تاجیکستان میگن نامت چی، البته این باز هم عامیانه هستن، اینکه میپرسیم نامت چی. این بود از بخش اصطلاحات و چندان از صفتی که من براتون گفتم. من بسیار مشتاق هستم که لهجه تاجیکی رو یاد بگیرم و واقعا سعی میکنم که لهجه رو یاد بگیرم. و این کسانی که ایرانی هستن و یک کسانی که تاجیکستانی هستن، اگر این ویدیو رو تماشا میکنن، امیدوار هستم که یک مطلب جدید یاد گرفته باشید از زبان ایرانی، از زبان فارسی ایرانی و زبان فارسی تاجیکی. خدا نگهدار تا اصطلاحات بعدی.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. در ادامه با سرود درباره غریبان با صدای آوازخوان تاجیک ارکین آدینایف، لطفاً ما را همراهی کنید.
صاح گفتم من درد من شدم دور از وطن فتادم من بی وطن شدم دور از وطن فتادم من بی وطن شدم چه چه زدم شو بلبلی شوری دهان و پس چه چه زدم شو بلبلی شوری دهان و پس فصلی بهار آمد و من به چمن شدم فصلی بهار آمد و من به چمن شدم آمد به یاد مادر و مهری وطن مرا اندر قفس شد توتی شیری سخن شدم مشکل بیگاش بر سری من فکری زندگی مجنون صفت با دامنی دشتود من شدم مجنون صفت با دامنی دشتود من شدم
شنوندگانی گرامی با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم شاد و مسرور باشید
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تاق دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریاده سوفا یاد تو داده اما تو رسودی به فلک آه نهاده چون غانچه یک گل بودم و در دست تو افسوس پر پر شده لبی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه، بازدید هیئت کره جنوبی از منطقه اقتصادی کولاب، و حضور شطرنج بازان تاجیک در مسابقات جهانی هندوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها با آگاهتون میرسه. میرزا عالم سعیدوف رئیس اداره هنر وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که 24 اکتبر سال جاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه برگزار می شود و افزود برگزاری روزهای فرهنگ زمینه برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر دو کشور و کسب تجربه فرهنگی است. این در حالی است که 31 مارس سال جاری دولت شاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در روسیه با اولگا لیوبیموا وزیر فرهنگ این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. در این گفتگو طرف ها با برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه توافق کردند. روزهای فرهنگ تاجیکستان برای اولین بار در اکتبر سال 2005 در روسیه برگزار شد. حوادث طبیعی 15 میلیون سامانی به اقتصاد تاجیکستان آسیب وارد کرد. در سال جاری 606 حادثه طبیعی و انسانی در تاجیکستان ثبت شده است که 36 مورد آن خساراتی به اقتصاد ملی وارد کرده است. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان افزود 8 شهروند بر اثر حوادث طبیعی جان باختند. و ادامه داد بر اساس آمار 22 نفر بر اثر سیل، 2 نفر بر اثر ریزش ترمه یا بهمن، 2 نفر بر اثر برخورد سنگ و 2 نفر بر اثر رعد و برق جان خود را از دست دادند. رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان اظهار کرد بر اثر حوادث طبیعی 88 خانه مسکونی، 179 تأسیسات صنعتی، 2 بنای مکتب، 17 دهنه پل و 107 هکتار زمین زیر کشت و 298 کیلومتر جاده آسیب دید. تعدادی از مسئولان شرکت راه آهن کره جنوبی از منطقه آزاد اقتصادی کولاب بازدید کردند. متخصصان راه آهن ملی کره جنوبی با سرپرستی سونگ جاو ایل مدیر کل این شرکت و همچنین به همراه خانم جانگ سیوسون مدیر کل آسیای مرکزی کره جنوبی و آرزو حمیدیان معاون شهردار کولاب از منطقه آزاد اقتصادی کولاب بازدید کردند. هدف اصلی هیئت بازدید کننده از این منطقه آشنایی با توانمندی های شرکت راه آهن تاجیکستان و تقویت همکاری ها در طرح ساخت خط راه آهن تا منطقه آزاد اقتصادی کولاب بود. فاصله ایستگاه راه آهن شهر کولاب تا محدوده منطقه آزاد اقتصادی کولاب 18 کیلومتر می باشد. رئیس جمهور ترکیه از افزایش واردات نفت و گاز از ایران به این کشور خبر داد. گزارش خبرنگار ما از انکاره.
همین زمستان سال پیش قطعی موقت گاز صادراتی ایران به ترکیه به دلیل اشکالات فنی تامین گاز طبیعی در این کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرد، به طوری که برخی مراکز صنعتی تعطیل شدند.
ترکیه دوال گاز نردن آلیور؟
Türkiye benim bildiğim Rusya'dan alıyor, İran'dan alıyor.
Türkiye gaz rı az Rusya'yı İran temin mi kone? Ma bayat ba in do keşver ve keşverhay mantıqe ravabet khubi daşte başim. Eğer ma hamkarihay man rı tosiye dehim, muhtaj keşverhay fara mantıqeyi nakhahim bud.
Çend ruz pas az in akse yadegariye ruasay cumhur İran, Türkiye ve Rusya dar Tehran ke azay NATO ra be şiddet nigeran kerde az, Recep Tayyip Erdoğan, reis cumhur Türkiye, در مصاحبه با تلویزیون ملی این کشور خبر از افزایش واردات انرژی از ایران داد.
ترکیه خرید نفت و گاز از ایران را افزایش خواهد داد. بر اساس توافقی که با برادر عزیزم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران داشتیم، حجم تجاری دو کشور به 30 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
سفیر کشورمان در ترکیه پیش از امضای 8 سند همکاری دو جانبه گفته بود که با ورود نفت و گاز به چرخه صادراتی ایران به ترکیه، حجم تجارت دو کشور به هدف تعیین شده خواهد رسید.
ان شاء الله اگر که نفت، برق و فرآورده‌های در واقع نفتی اضافه بشه به سبد رابطه که این ظرفیت هست و این تمایل در دو طرف وجود داره، با امیدواریم به هدف گذاری در واقع نزدیک بشیم.
در هیاهوی بحران انرژی در جهان و وابستگی ترکیه به منابع انرژی ایران و روسیه، اردوغان اعلام کرد 14 مرداد می‌خواهد به دیدار پوتین در سوچی برود. این در حالی است که آنکارا بار دیگر تهدید کرده که مانع از عضویت سوئد و فنلاند در ناتو می‌شود. کارشناسان می‌گویند بحران انرژی اروپا در کنار انزوا و ضعف‌های استراتژیک متحدان ناتو، ترکیه را بیش از پیش بر آن داشته که به قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای تکیه کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
یک عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی به سلول انفرادی یا حجره انفرادی یا شیزای زندان منتقل شد. ماموران زندان در ناحیه وحدت زبیدالله رازق عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی را به حجره انفرادی منتقل کردند. به گفته منبع‌های خبری، زبیدالله رازق به دلیل رعایت نکردن قانون زندان به مدت 15 روز به حجره انفرادی منتقل شده است. او سال 2015 به اتهام عضویت در حزب ممنوعی نهضت اسلامی به 25 سال زندان محکوم شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور مردم در صحنه را مهمترین مؤلفه قدرت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در جمع مردم شهرستان کبودر آهنگ استان همدان واقع در غرب ایران با اشاره به اینکه مهمترین مؤلفه قدرت و امنیت ملی ما مردم مؤمن و حضور در صحنه آنهاست گفت: ما با نیروهای نظامی و قدرت تسلیحاتی خود افتخار میکنیم، اما مهمترین معرفی قدرت ملی ما مردم همیشه در صحنه هستند. رئیس جمهور ایران همچنین تاکید کرد. سخنگوی کاخ سفید مفتزهانه میگوید که ما در مقابل ایران شکست خوردیم و این موضوع پیروزی و باور راستین مردم مقتدر ایران را اثبات میکند.
دشمن می‌داند که این مردم مردمی هستند مسئولیت پذیر، خطر پذیر، آماده هستند خطر بکنند، از کشور، از انقلاب اسلامی، از ارزش‌ها، از ولایت دفاع بکنند، ایستادگی بکنند. این موجب یأس و ناامیدی دشمن و موجب امیدواری نیروهای انقلابی است. امروز اونچه در دنیا شما میبینید یک جنگ اراده هاست. دشمن اراده کرده که ملت ما با همه آرمان ها و ارزش هایی که اون معتقد است، راه انقلاب را، راه ارزش ها را، راه شهیدان را ادامه نده. و ملت ما اراده کرده که با قوت این مسیر را ادامه بده و علارغم همه تهدیدها و تحریمها راه رو هموار بکنه.
ادامه نشر خبرها. متخصصان کره جنوبی بر روی رودخانه وخش پل می‌سازند. پل 760 متری که در قالب طرح ساخت بزرگراه راغون آبی گرم نورآباد بر روی رودخانه وخش ساخته می‌شود، این پروژه می باشد. این خبر در دیدار عظیم ابراهیم وزیر نقلیات و راه تاجکستان با نمایندگان شرکت عمرانی کره جنوبی اعلام شد. بازسازی بزرگراه راغون آبی گرم نورآباد با اعتبار 123 میلیون دلار در ینوری سال 2020 آغاز شد و تا پایان سال 2023 انجام می یابد. حمایت ایران از فعالیت های علمی و فناوری کشورهای سازمان همکاری اسلامی دوره آموزشی حمایت از حقوق مالکیت فکری به همت شبکه پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی با حضور ایران و دیگر اعضای سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان آغاز شد. گزارشی در همین زمینه آماده است از اسلام آباد.
حمایت ایران از فعالیت‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. دوره آموزشی حمایت از حقوق مالکیت فکری به همت شبکه پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی با حضور ایران و دیگر اعضای سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان آغاز شد.
این دوره با هدف آشنایی هرچه بیشتر محققین کشورهای اسلامی با قوانین مالکیت فکری و تلاش برای تجاری کردن طرح‌های نوآورانه برگزار می‌شود.
در این دوره اصول مدیریت دارایی فکری و نحوه محافظت از نوآوری‌های محققین در حوزه علم و فناوری به فعالان این حوزه آموزش داده می شود.
فضای کسب و کار برای اینکه رشد پیدا بکنه، همکاری های بین المللی و تبادلات علمی در این حوزه نیازمند این هست که ما به یک ادبیات مشترکی در این حوزه برسیم، و برای رسیدن به این ادبیات مشترک اولین گام ایجاد آگاهی و ارتقای ظرفیت های کشورهای عضو هست در کشورهای اسلامی.
سید محمدعلی حسینی سفیر کشورمان هم که مهمان ویژه مراسم افتتاحیه این دوره بود، طی سخنانی گفت ایران از فعالیت‌های کمیته دائمی همکاری‌های علم و فناوری در زمینه حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کند. شرکت کنندگان در این مراسم با اشاره به حرکت سریع نوآوری‌های حوزه فناوری و تکنولوژی، خواستار توجه کشورهای اسلامی به حفاظت از مالکیت نوآورانه محققین و دانشمندان خود شدند.
ما به دنبال آشنایی هرچه بیشتر با قوانین ملی و بین‌المللی مالکیت طرح‌های فناورانه هستیم تا از سوء استفاده از نوآوری‌های مسلمانان از سوی دیگر کشورها جلوگیری شود.
در این دوره آموزشی 30 شرکت کننده از کشورهای مختلف اسلامی به صورت حضوری و 200 شرکت کننده نیز حضور مجازی دارند.
وزیر تندرستی تاجیکستان از کمبود پزشک و پرستار در مرکزهای درمانی این کشور خبر داد. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت مرکزهای درمانی تاجیکستان به 2960 پزشک و 1340 پرستار نیازمند است. جمال الدین عبدالله‌زاده افزود فقط طی 6 ماه نخست سال جاری 674 پزشک و 1350 پرستار از تاجیکستان به خارج مهاجرت کردند که بیشتر آنها برای کار به روسیه رفتند و دلیل مهاجرت کادر درمان از تاجیکستان را برنامه جذب متخصصان از سوی کشورهای خارجی عنوان کرد که امتیازات زیادی به این افراد می دهند. وزیر تندرستی تاجیکستان ابراز امیدواری کرد که با فارغ التحصیل شدن 2000 دانشجوی پزشکی و 3500 دانشجوی پرستاری در سال جاری کمبود کادر درمان جبران شود. گاز که موتور محرکه صنعت آلمان به شمار می رود و 60% صنعت این کشور مستقیم یا غیر مستقیم با این حامل انرژی سر و کار دارند، از مقدارش کاسته و بر قیمتش افزوده شده است. گزارشی همکار ما از برلین.
قیمت گاز اروپا با 13% افزایش به حدود 200 یورو در هر مگاوات ساعت رسید. شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده که باز هم صادراتش را به اروپا کاهش می‌دهد، بنا به آنچه نقص فنی در خط لوله نورد استریم 1 خوانده. نورد استریم 1 پایپلاین تو جرمنی. صدور گاز به آلمان به 20% رسیده و نگرانی‌ها بابت پر کردن ذخایر برای زمستان افزایش یافته.
در زمستان جریان گاز را نخواهیم داشت. یعنی ذخایر زودتر از اونچه انتظار میره خالی میشه. اگه با بدشانسی زمستان سردی هم در پیش باشه و صرف جویی هم صورت نگیره، در ماهای فوریه و مارس ذخیره گاز به صفر نزدیک میشه.
اپراتور شبکه در آلمان به شهروندان اعلام کرده که باید از سال آینده انتظار 3 برابر شدن قبض‌ها را داشته باشند. قبض‌هایی که تاکنون با قیمت قبلی می‌پرداختند.
اوضاع خوبی نیست. این دغدغه است که آیا همه این هزینه‌ها رو میشه پرداخت کرد؟
پژوهشکده‌های اقتصادی از جمله ایفو در دانشگاه مونیخ اقتصاد آلمان را در آستانه رکود پیش بینی می‌کنند. اوضاعی که نشانه‌های آن چند ماهی است آشکار شده. تازه ترینش اعتصاب در شرکت لوفتانزا که لغو 1000 پرواز این شرکت هواپیمایی را در فرودگاه‌های مونیخ و فرانکفورت در پی داشت. کمبود و افزایش نرخ گاز از آغاز جنگ باعث افت شدید شاخص‌های اقتصادی در آلمان شده. چنانکه صندوق بین‌المللی پول که رشد اقتصادی رو برای سال آینده آلمان پیش از این بیش از 2% پیش بینی کرده بود، در ارزیابی‌های جدید خودش این رقم رو به 1.2% کاهش داد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مجلس سنت آمریکا طرحی را با اجماع به تصویب درآورد که طبق آن روسیه به عنوان کشوری حامی تروریسم معرفی می شود. با گذشت 5 ماه از جنگ اوکراین، کشورهای غربی نه تنها اقدامی برای آرام کردن درگیری ها انجام ندادند، بلکه با اقدامات گوناگون بر آتش ناآرامی ها در این کشور اروپایی دامن زدند. در ادامه تلاش های ایالات متحده برای حمایت از اوکراین در مقابل روسیه، سنت آمریکا روز چهارشنبه با اجماع یک طرح غیر الزام آور را به تصویب درآورد که طبق آن از آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور درخواست کردند تا روسیه را برای اقداماتش در چچن، گرجستان، سوریه و اوکراین در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دهد. وبگاه پالیتیکا گزارش داد که نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا نیز در اقدامی همانند طرحی را علیه روسیه پیشنهاد دادند و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حامیان تصویب این طرح است. این طرح ضد روسی در حالی در کنگره مطرح شده است که اختیارات تعیین این برنامه بر ضد روسیه با در حیطه کارهای وزارت خارجه آمریکا است. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلان کرد برای نخستین بار پس از جنگ اوکراین در چند روز آینده با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به صورت تلفنی گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه روسیه اما با رد ادعای وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه‌ریزی برای تماس با همتای روسی خود اعلان کرد هیچ درخواستی از سوی واشنگتن در این خصوص دریافت نشده است. حدود 9 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی افغانستان حدود یک سال است که توسط آمریکا بند شده و آمریکا با بهانه‌های مختلف از دادن این پول به مردم افغانستان خودداری می‌کند. گزارش بهنام یزدانی از کابل.
این صدای مردم در چند ماه گذشته در خیابان‌های کابل و چندین شهر دیگر افغانستان بود. تظاهرات برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان توسط آمریکا. نزدیک به یک سال است که حدود 9 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی افغانستان به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بخشی مسدود و بخش دیگری مصادره شده است. 3.5 میلیارد دلار قرار است به خانواده‌های کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر پرداخت شود. اینجا در تاشکند ازبکستان در کنفرانس دو روزه که با محوریت افغانستان برگزار شد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت بدبختی‌های امروز افغانستان نتیجه تحریم‌های آمریکا از جمله مسدود شدن دارایی‌های خارجی این کشور است.
اقتصادی نظام در آمریکا در متحده ایالاتونو
نظام اقتصادی ما تحت تحریم آمریکا است که یکی از عوامل اصلی فقر در این کشور به شمار می‌آید. ما از آمریکا می‌خواهیم ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان را بدون هیچ قید و شرطی فوراً آزاد کنند.
آمریکایی‌ها برای نخستین بار در این نشست گفتند که حاضرند برای آزادسازی بخشی از این پول‌ها با طالبان مذاکره کنند. زمیر کابروف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نیز در این نشست گفته است از تقاضای افغانستان برای بازگرداندن پول‌های دزدیده شده این کشور توسط آمریکا حمایت می‌کند. پیش از این نیز آمریکایی‌ها گفته بودند 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی افغانستان را به مؤسسات کمک‌رسان خارجی می‌دهند تا آنها برای کمک به مردم افغانستان هزینه کنند. موضوعی که با واکنش مردم و سیاستمداران افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان مواجه شد.
تو پول خود ماست، تو پول خود ماست، تو پس با ما کمک میدی. تو پول خود ماست.
آمریکا در حالی از دادن پولهای افغانستان به مردم این کشور خودداری میکند که روزانه در هر جایی از این کشور جمعیت زیادی در مقابل نهادهای کمک رسان برای دریافت اندک کمکی تجمع می کنند و صف می کشند. مردم افغانستان میگویند آمریکایی‌ها نه تنها باید فوراً دارایی‌های خارجی این کشور را آزاد کنند، بلکه معتقدند آمریکایی‌ها برای 20 سال جنایتشون در این کشور غرامت بپردازند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و آخرین خبر، خبر ورزشی است به این معنی که تیم ملی شطرنج تاجیکستان به سرپرستی خورشید وطنوف نایب رئیس فدراسیون شطرنج این کشور به منظور شرکت در مسابقات جهانی شطرنج به هندوستان سفر کرد. تیم ملی شطرنج تاجیکستان متشکل از 12 نفر شامل 6 زن و 6 مرد است. 45مین دوره المپیاد جهانی شطرنج از 28 ایول تا 9 آگوست سال جاری در شهر چنای هندوستان برگزار می شود. در این مسابقات 188 تیم مردان و 150 تیم زنان شرکت کردند. مسابقات جهانی شطرنج از سال 1924 هر دو سال یک بار برگزار می شود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیلی می شنوید. با این عنوان که عقب نشینی امریکا از موضوع های قبلی در برابر روسیه پس از افزایش تورم و چالش های اقتصادی به مشاهده رسیده است.
مشکلات اقتصادی در کشورهای اروپایی که به علت جنگ اوکراین و بحران انرژی به اوج خود رسیده است، ضمن اثرات منفی بر بطن اقتصاد اروپا بر روی رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت. پایگاه خبری آکسیوس در گزارش نوشت اروپایی ها پس از تأثیرات ناشی از کاهش واردات نفت و گاز از روسیه دیگر نیاز به یادآوری این که در یک بحران عمیق انرژی زندگی میکنند نداشتند. پس از آن موج گرمای شدید در سراسر جهان مخصوصا پایتخت های اروپایی به مشکلات پیشینی آنها افزود و قیمت های برق را به بالاترین حدی ممکن رساند. بر اساس گزارش ریستات انرژی در فرانسه و ایتالیا میانگین قیمت های هفتگی در 5 هفته گذشته 3 برابر شده است. مسئله این است که محدودیت توانایی اروپا در تقویت اقتصاد خود نه تنها بر رشد این قاره آسیب میزند، بلکه میتواند بر روی رشد شرکای اقتصادی مانند آمریکا تأثیر بگذارد. طبق داده های گروه استرالیا انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا به 1/3 یک سال گذشته رسیده است. شرکت صنایع شیمیایی آلمان هشدار داده است که در صورت قطع کامل گاز روسیه هیچ راهی حل کوتاه مدت برای جایگزینی آن وجود ندارد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که بدترین سناریو قطع کامل گاز روسیه می تواند بیش از 2% تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را از بین ببرد. برخی از کشورها می توانند وضعیت بدترین نسبت به سایرین داشته باشند. مجارستان، جمهوری اسلواکیا و جمهوری چک می توانند طبق تخمین صندوق بین المللی پول با کاهش 6% تولید ناخالص داخلی روبرو شوند. تحلیلگران شرکت بانکداری گلدمن ساکس بیشتر افزایش احتمال رکود اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله رکود کامل در آلمان را به علت بدتر شدن چشمانداز عرضه گاز از جانب روسیه پیش بینی کردند. گلدمن ساکس در یادداشت تحقیقاتی اخیر خود نوشت کاهش مداوم در این نهادهای انرژی حیاتی به طور قابل توجه بر تولیدهای اروپایی به ویژه صنایع وابسته به انرژی مانند مواد شیمیایی، ماشین‌آلات، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها تأثیر می‌گذارد. تحلیلگران معتقدند که افزایش هزینه های گرمایش خانه بر مصرف اروپا تأثیر می‌گذارد. از آنجایی که تورم بالاتر خرید کالاها و خدمات غیر انرژی را به حاشیه می‌برد، از همین رو این مؤسسه انتظار سرریز احتمالی در اقتصاد ایالات متحده را دارد، زیرا 28% صادرات آمریکا راهی اروپا می‌شود و 3% از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس نظرسنجی مؤسسه سیاستی دانشگاه چیکاگو، اکثر آمریکایی ها معتقدند دولت آمریکا فاسد است و تقریبا 1/3 از آنها میگویند ممکن است در آینده نزدیک لازم باشد علیه دولت اسلحه به دست بگیرند. با گزارش روزنامه آمریکایی هیل، بر اساس این نظرسنجی 2/3 جمهوری خواهان و افراد مستقل معتقدند دولت فاسد است و تمام اقداماتش ضد مردمی است. 51% رای دهندگان لیبرال هم همین نظر را دارند. روزنامه آمریکایی هیل در این باره نوشت شکافی بین هواداران جناح محافظه‌کار و لیبرال آمریکا گسترش یافته و یک چهارم آمریکایی‌ها میگویند که به خاطر اختلاف نظر سیاسی دوستانشان را از دست دادند. آقای دکتر سروتی کارشناس مسائل آمریکا بر این نظر است که چالش‌های آزادی سلاح، نجات پرستی و بحران پسا کرونایی بر علاوه افزایش تورم و بحران سوخت در آمریکا وضعیت این کشور را وخیم‌تر کرده است. وای از جمله افزود
این جنس تحلیل ها که حالا این نشریه زده یا مجلات و به اصطلاح تحلیل ها و نظریه های مختلف در نشریات آمریکا و در سطح بین المللی منتشر میشه کم نیست. میدونید سال هاست که آمریکایی ها در واقع در این فضایی که در اون کشور وجود داره با تکثر قومی نژادی با به اصطلاح پروژه های مختلفی که در جهت دولت ملت سازی داره انجام میدن برای اینکه یک پارچگی تو کشور آمریکا ایجاد بکنن، ولی متاسفانه موفق نبودن و خب این باعث شده استش که جریان ها افراد و مجموعه های مختلف قومی نژادی حتی شده برای به اصطلاح کسب منافع خودشون و حفظ منافع خودشون در این در واقع قانون جنگل آمریکا برای خودشون سعی بکنن یک حربه حیله دفاعی ایجاد بکنن. خب گسترش روزافزون سلاح، درگیری در مدارس، مشکلات مختلف اقتصادی و مشکلات محیط بین المللی که آمریکا درش مداخله داره، مشکلات داخلی خود جامعه آمریکا یه فضایی ایجاد کرده که واقعیتش حالا بعد از حمله به کنگره احساس بر این استش که داره یواش یواش آمریکا به سمت یک سلاح گسترش تنش در داخل کشور پیش میره. خب بعضی از ایالت ها اعلام استقلال و جدایی کردن، بعضی ها دارن نظرسنجی میکنن. آینده خوبی برای ایالت های آمریکا و در مجموع برای ایالات متحده آمریکا رقم نمیخوره با این شرایطی که وجود داره. خب ببینید برخی از به اصطلاح بحران‌های داخلی آمریکا متأثر از شرایط داخلی در ابعاد اقتصادی و در واقع بحران‌های ناشی از مثل تورم و بحران انرژی هستش که اخیراً مواجه شد بعد از جنگ روسیه و اوکراین. برخی از بحران‌ها هستش که در داخل جامعه آمریکا این گسست از دهه‌های قبل هم وجود داشته. یعنی شما ببینید کیسینجر در دهه 70 قرن 20 میگه وقتی که آمریکا به دوران فراصنعتی رسید و دیگه پایان به اصطلاح وضعیت صنعتی رو دید، گسترش فضاهایی مثل به اصطلاح پوچگرایی، نهیلیزم، بیتلیزم و اینها نشان داد که زوال جامعه صنعتی و بزرگی مثل آمریکا رقم خورده. بنابراین جامعه آمریکا یه جامعه است که با توجه به شرایطی که در داخلش وجود داره مثل کسری بودجه، بحران بدهی، نمیدونم بالا بودن به اصطلاح تنش‌ها بین نژادها و تنوع نژادهایی که خب مثلا دارن اکثریت میشن و سفیدپوستا بالا میزنن، اینها مشکلاتی است که باعث شده که فضای متسلبی در آمریکا شکل بگیره. از دهه‌های گذشته برخی از کتاب‌ها و منابع علمی حتی آمریکا توی به اصطلاح کتابایی که منتشر شده نشان از این قرار شواهد داره که آمریکا دچار گسست خواهد شد، دچار از هم گسیختگی خواهد شد و نابرابری و ناموزونی در جامعه آمریکا و تبعیض نژادی از مهمترین مؤلفه‌هاش که آمریکا رو دچار گسست خواهد کرد. بنابراین شعار دموکراسی نمیتواند به تنهایی مشکل اقتصادی و مشکلات تبعیض نژادی و تسلب رو در جامعه آمریکا حل بکنه.
این در حال است که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار پس از جنگ اوکراین در چند روز آینده با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صورت تلفنی گفتگو خواهد کرد. و افزود مسئله آمریکایی های بازداشت شده و توافق غلط را با وزیر خارجه روسیه مطرح خواهد کرد. با این حال با گذشت چند ماه از جنگ اوکراین و فرونشستن التهابات اولیه و نیز تثبیت موقعیت روسیه و مقابله مؤثر آن با تحریم های گسترده غرب و عدم همراهی بسیاری از قدرت های بین المللی مانند چین و بسیاری از کشورها با غرب برای اعمال تحریم علیه روسیه، ظاهرا دولت بایدن به این جنبندی رسیده است که برای رسیدگی به مسائل دو جانبه چاره جز ارتباط با مقامات ارشد روسی ندارد. در واقع واشنگتن اکنون خود را ناچار می‌بیند که با وجود تلاش برای ادامه جنگ اوکراین با ارائه کمک‌های بی‌سابقه تسلیحاتی و نظامی، اما برای حل و فصل مسائل جدید و دو جانبه بار دیگر با مسکو ارتباط پیدا کند. این به منزله شکست برای تحریم همه‌جانبه و بایکوت کامل روسیه از جانب آمریکا تلقی می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه، بازدید هیئت کره جنوبی از منطقه اقتصادی کولاب و حضور شطرنج بازان تاجیک در مسابقات جهانی هندوستان. سپاس که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
Oh, child.